بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب تدعى إذا دعون. ومن دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إنك من واليت لم يزرره خذلان الخاذلين، ومن أعطيت لم ينقصه منع المانعين، ومن هديت لم يغوه إذلال المذلين. در ارتباط با مسئله دعا که به حکم عقل و نقل از اهمیت بی نظیری برخوردار هست، عقل هر انسانی که در زمینه دعا و ارتباط با پروردگار توجهی پیدا کند به خوبی حکم میکند که ارتباط گیری با ذات مقدس قادر بی عجز و عالم بی جهل و حقیقت همه کمالات ذات مقدس پروردگار مسئله ایست بسیار مهم، و از نظر قرآن و حدیث هم که روایات آیات بسیار در مقدمه هر جلسه بعضی از آیات مربوطه به عرض می رسید، گاهی از این آیه شریفه استفاده می شد که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیامبر ما به مردم بگو اگر دعای شما نباشد مورد اعتنای ما نیستید. گاهی از این آیه شریفه استفاده شد که ادعونی استجب لکم، و نیز از آیه‌ای که الان خوندم استفاده شد که پیامبر ما وقتی بندگان ما سوال کنن از من، از تو سوال کنم در ارتباط با من، بگو که خداوند متعال نزدیک است و پاسخ دهنده سوالات است. و اذا سألک عبادی عنی، اگر از من سوال کردن به اینا بگو که خدا نزدیک و مجیب. در هر حال به حکم عقل و نقل اهمیتش بسیاره. بزرگترین افتخار یک انسان ارتباط داشتن با خداوند متعال. لذا از دعاهای حضرت سجاد علیه السلام که به ما یاد میدن، تعلیم میدن ارتباط با پروردگار را و مطالب مهمه اعتقادی و اخلاقی و عملی و وظایف گوناگون انسان در دوران زندگی در این دعاها آمده است استفاده میکردیم. به دعای پنجم رسیدیم. در این بخش از دعایی که قرائت شد چند مسئله مهم مطرح شده. یک این که خدایا اگر تو طرفدار من باشی، سرپرستی کار ما رو بکنی، تو از من حمایت کنی، هر کس در فکر خذلان من باشد و ضرر زدن به من باکی ندارم. وقتی که تو حمایتگر من باشی، درخواست حمایت خداوندیست. مطلب دوم درخواست عطا از خداوند متعال که خدا تو مرا از نظر معیشت زندگی اداره کن. سه درخواست هدایت، راه مستقیم رفتن و بر اساس صحیح حرکت کردن. خدا اگر تو کمک من باشی و حمایت کنی از من، اونها که بخواهند مرا ذلیل کنند باکی از اونها ندارم، چون حمایت تو کفایت میکند مرا. و وقتی تو به من عطا کنی، دیگری اگر به من عطا نکند مشکلی ندارم، چون عطای تو عطاییست که مهم است. و تو اگر مرا هدایت کنی، از گمراه کردن افراد گمراه افراد را نیز ناراحتی ندارم، چون وقتی تو هدایت کنی مرا، کسی نمیتواند مرا گمراه کنه. تو این عبارتی که خوندیم، این سه تا مسئله مهم از خدا خواسته شده: حمایت خدا به طور کلی، بخشش خدا در معیشت و امور زندگی، و هدایت پروردگار و فهمیدن عقاید صحیح، اخلاق صحیح، رفتار صحیح و آنچه که درست است. اینها از خدا خواسته شده. سه تا حاجت بسیار بسیار مهم. حالا عبارتی که خوندیم توجه میکنید که اللهم انک من والیت، بار پروردگار را، تو کسانی را که سرپرستی کنی، حمایت کنی، ضرر نمیزند چنین کسی را، خذلان خاذلین، یعنی افرادی که میخواهند افرادی را اذیت کنند، ذلیل کنند، خار کنند، اینها خاذل و خاذلین گفته میشه. این تصمیمشون بر خذلان و خاری ضرر نمیزند اون کسی را که تو سرپرستشون باشی. حالا اینجا ممکنه در ذهن شریف بعضی از شما ها این سوال پیش بیاد که از کسانی که قطعا این چنین درخواستی را از خدا داشتن و خداوند هم عنایت کرده، سرپرستی اونها قطعیست، از ناحیه خداست، پیامبرانم، پیامبر خودمون، ائمه معصومین، مردان حق، اولیاء خدا، خوبها، اینا این درخواست از خدا دارن که خداوند حمایتشون کنه، سرپرستشون کنه. بعد چنین کسی ضرر نمی زند به او خذلان خاذلین، ایذای اذیت کنندگان، اونها که میخوان رنج و ناراحتی و ذلت را برای کسی ترتیب بدهن ضرر نمی رساند. خب ما میبینیم که در خارج اینجور نیست، اولیاء خدا صدمه دیدن، صدمه های عجیب، در حدی که همین تعبیرهایی که مناسب نیست انسان تعبیر کنه، این تعبیرها تحقق پیدا کرده. روشنتر از همش جریان و عاشورای امام حسین علیه السلام. مسلم است که همه اینها درخواست سرپرستی حضرت حق را حضرتش و عزیزانش داشتن. از اون طرف هم صدمات بسیار بسیار ناراحت کننده تا به مسئله اسارت که بسیار بسیار سخت است دیدن از ناحیه دشمن. اینا چی میشه؟ اگر این سوال به ذهن کسی پیش بیاد، گفته میشه که اولا خذلانی که اینجا مقصود هست، این خذلان و ناراحتی های ظاهری نیست، خذلان حقیقی، یعنی در حقیقت به گونه زندگی اینها بگذرد که ضرر کنند. در حقیقت برای اونها خذلان و خاری باشه، اینجور نیست، بلکه در حقیقت برد کردن، چه این که از همه اون گرفتاری هاشون پاداش گرفتن، پاداش های بسیار مهم غیر قابل تصور برای ما. پس یک جواب این که خذلان به معنای ابتلاء حقیقی، یعنی بیچارگی حقیقی، ضرر حقیقی که صدمه‌ای بزند به سعادتمندیشون، چنین خذلانی مقصوده. و هر کس را که خداوند سرپرستش کنه، حمایت کنه، از چنین خذلانی حفظش میکنه، یعنی ضرر نمیکنه از نظر واقع، هر چند صدمه ظاهری میبینه. خود پیغمبر اکرم چقدر صدمه ها دیدن، آقا حضرت امیر، خود جریان و عاشورا که برای هممون مهم است و روشن، اینها گرفتاری فوق تصور دیدن، ولی همه این گرفتاری ها باطنش خیره، که اگر چنونچه کسی در مقابل خذلان و اونچه تصمیم گرفته دشمن در مقابل ناراحتی هاش تکلیف خودش انجام بدهد، این نه تنها ضرر نکرده، بلکه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، بلکه عنایات خدا هم نصیبش میشه. واسه این یک جواب تکرار میکنم، اگر چنانچه گفته بشه این که داریم اینجور دعا میکنیم، اللهم انک من والیت لم یضره خذلان الخاذلین، خدای اون کسی را که تو سرپرستی کنی، تو حمایت کنی، ضرر نمی زند به او خذلان، افرادی که در فکر خذلان و زیان و ضرر و بیچارگی اون شخصی هستند که خدا از آن سرپرستی میکنه. اگر این چنین است، گفتیم این سوال اگر بشود که چطور اولیاء خدا، اینها که مسلم از خدا از اینها حمایت میکرده، پس چرا این گرفتاری ها و ابتلاعات دیدن؟ جواب یکیش این شد که خذلان به معنای اون چه که موجب نقصی در سعادتشون، ضرری به سعادتشون برسد چنین چیزی پیش نمیاد. یعنی خدا همه جا کمکشون میکنه که اونها کاری که باید انجام بدهن تو اون گرفتاری ها هم انجام میدن و به نتیجه نه تنها خذلان را گرفتار نمیشوند، بلکه هرچه بیشتر و بهتر به مقامات عالی هم میرسن. این یک جواب. و دیگر اینکه در همین دنیا هم، در همین دنیا هم اونهایی که خدا حمایتشون میکند، صرف نظر از این جوابی که عرض کردم، اونها اینجا ممکنه که ناراحتی، گرفتاری با تعبیری تندتر هم ممکنه گفته بشه ببینن، ولی در نهایت باز پیروزی و عظمت و شخصیت با اونهاست. این هم کنار اون مطلبی که عرض کردم. باز در آخر کار اینه، نظام میبینیم که حضرت زینب علیها سلام الله در مجلس یزید، وقتی که یزید به همه خواسته های خودش به خیال خودش رسیده، عزیزان اینها رو کشته، مردها و بزرگواران رو کشته، جوانهاشون رو کشته، از بچه ها هم کشته و جمع زنها و بچه ها رو هم به اسارت کشونده که این ظاهرن خذلان میشه و این جنایتکار چنین جنایت هایی رو کرده، 100% هم ولایت و سرپرستی و حمایت خداوند از این بزرگواران قطعی و مسلمه. راست است در مقطعی و از نظر ظاهر این گرفتاری ها رخ میده، ولی در نهایت مطلب عکس میشه، کما این که در مجلس یزید بی بی زینب علیه السلام همونجا فرمودن کد کیدک وس اسعیک، هر چی میخوای زور خودتو بزن در این که ما رو نابود کنی، ولی بدان فوالله لا تمهو ذکرنا، سوگند به خدا تو نمیتوانی عظمت ما رو از بین ببری، یاد ما رو از بین ببری. همچنان که الان میبینیم یه برهه گذشت، ولی بالاخره کم به کم و به تدریج الان اونها در چه وضعی هستن، دشمنان امام حسین علیه السلام از نظر دید عموم مردم عالم و آقا امام حسین علیه السلام و عزیزانشون در چه وضعی هستن. پس بنابراین اینجور سوالات اگر به ذهن زد، اینها جوابش مشخصه. من حالا در یک حدی خواستم اشاره کرده باشم. جمله اولی که خوندیم این شد: اللهم انک من والیت لم یزره خذلان الخاذلین. حالا یک داستانم اینجا بگم که خیلی خسته نشده باشید، در طول تاریخ هم این معنا روشن شده. یه وقتی هارون دستور داد که قبر آقا امام حسین علیه السلام خراب کنن، از کسانی که در تاریخ نوشتن این کار کرد هارون علیه اللعنه بود، قبر خراب کن و فرمانش هم اجرا شد، قبر رو خراب کردن، آثار مربوط به قبر رو از بین بردن، حادثه خاصی هم رخ نداد. یک کسی هم متوجه شد که جریان چنین شده، گفت من زودتر از همه خبر رو به هارون برسانم و به عنوان مژده مژده و از او یک مژدگانی بگیرم و بگویم که اینجور شد و حادثه هم رخ نداد و افرادم طورشون نشدن و کسی هم دفاع نکرد و به امثال زاله. این بود که خودش رسون در دربار هارونی و التماس و درخواست که یک مژده مهم دارم به هارون میخوام بدم، خودم باید بگم بهش. به هارون گفتن یک کسی دمه در آمده و چنین و چنان و خوب بگه بیادیم. هارون اتفاقا جمع اهل حدیث اهل سنت و دور خودش جمع کرده بود، چون جور به جور میخواست خوشی داشته باشه که اینا با هم قال کنن، قیل کنن، دعوای علمی بکنن، این کیف کنه. این حدیث مطرح بود که پیغمبر اکرم فرمودن خدا لعنت کند کننده درخت صدر را، خدا لعنت کند. این حدیث مورد بحث بود. عده‌ای میگفتن این دروغ بوده، این حدیث چیه؟ عده‌ای میگفتن خب حالا ما معنیش نمیفهمیم، چرا بگیم دروغه؟ چیکار داریم؟ قال و قیل علمی بود. هارنم داره کیف میکنه که اینا قال و قیل و دعوا میکنن سر این حدیث روشن. اینم راجدان آمد و جلو جمع و هارون نشسته، گفت خلیفه مجده بگو. گفت مجده این که قبر امام حسین علیه السلام، دیگه با تعبیر ما هرچی گفته بود، قبر امام حسین علیه السلام خراب کردن، همه آثار قبر هم از بین بردن، چیزی باقی نموند، یک درخت صدری نشانه قبر بود، اون درخت هم کندن. تا این حرف رو زد، جمع اهل حدیث که نشسته بودن دیدن حدیث چی شد؟ معنا شد. کننده درخت صدر در حقیقت هارونه دیگه، دستور داده بود عمل خراب کنه. به تعبیر یکی از بزرگان خوب تعبیر میکرد که هارون تو قبر عزیز ما رو خراب کردی، ما مغز تو رو کوبیدیم تو اون جمع، توی جمع رسوا شدی. این حدیث مطرح بود، قال قیل صحبت که این یعنی چی؟ معناش معلوم شد، یعنی هارون مورد لعنت بربردگار. چی شد؟ یعنی همینجا هم یک کاری خدا انجام میده که باز عظمت مشخص میشه، ارزش مشخص میشه. اون وقت تتمه این جریان، این جریانی که الان عرض کردم در تتمه المنتهای مرحوم آشعباس قومی است. مرحوم آشعباس قومی این کتاب منتهی الامال شون از اون بهترین کتاب هاست که تاریخ ائمه معصومین علیهم السلام رو نوشتن و فردی هستن که خیلی مورد اعتمادن، ثقه هستن. اینه که خیلی بجاست که اگر بحث درس و بحث که همیشه میگفتیم از اهمیت بسیار خودش برخوردار هست که باید هیچ کوتاهی در درس و بحث نشود معلوم، فرصتی کسی داشت خواست تاریخ بخونه، این منتهی الامال خیلی خیلی کتاب تاریخ حساب شده است. مرحوم آشعباس قومی عبد صالح پروردگار بودن، بسیار بسیار مرد فوق العاده ارزنده بودن مرحوم آشعباس قومی، که حالا حرف تو حرف میاد. اینم به مناسبت بگم بد نیست که عظمت روحی آشعباس در اون عالم برزخ، این دیگه داستانیست که خیلی سندش محکمه. هر دم بود شما که به استثنای خود بنده که یکی از این سندش رو دارم بگم، بنده در تشرفم به مکه در یکی از تشرف ها از به اصطلاح مشعر میرفت منا. اون وقت نمیدونستیم آفتاب زده یا نزده، در مشعر آمدیم تا نزدیک جایی که تا اونجا می شود دف بود در خود مشعر، یکم توقف کردیم تا اینکه به اصطلاح بدونیم آفتاب زده و بریم طرف منا. در این توقف من پسر آشعباس قومی خدا رحمت کنه، دومیشون پسر کوچیکشون آمیرزا حسن بود، پسر اولشون میرزا علی آقا بود که خدا رحمتش کنه. این صحبت دقیقا 55 سال قبل که من تهران منبر می رفتم با ایشان، در یک جایی 8 محرم با هم منبر رفتیم، 9 رفتیم به تشییعشون سکته کردن، خدا رحمت کرد. فرزند دومشون رد می شد، یکی از رفقا آشنا بودیم صداشون زد، آقا بفرمایید، و ایشان هم فرمودن، گفت اون داستان مربوط به مرحوم پدرتون راجع به اون تعل آمال ره، اگه برای ما نقل کنید بد نیست. ایشان هم گفت بد نیست. گفتن که یکی از کتاب فروشی‌های تهران این می‌خواست که منتهی الامال رو چاپ کنه، به یکی از فضلای منبری‌های تهران گفته بود که یه چیزی اضافه کن، پاورقی چیزی که کتاب جالب‌تر باشه تا این کتاب مشتریش بیشتر بشه و به نتیجه ما چاپ کنیم و هم ما به پول بیشتری برسیم هم اینکه این کتاب در بیرون بشه. رو این داستان سوال ازشان شد، ایشان گفت بله، یه همچه برنامه بود که اون آقا میخواست این کار بکنه. و اون جنابی که بنا بود کتاب رو یک دستکاری بکنه که مشتری دارتر بشه، با منم آشنا بودن، سالها با هم آشنایی داشتیم، مرد بسیار ارزنده‌ای بود. بعد ایشان میگفتش که این آقایی که میخواست در کتاب یک دستکاری داشته باشه، پیش پرمشتری تر بشه، گفته بود من همینطور فکر میکردم که چه کارش کنم. یک شب وقت خواب که فکر میکردم، همینطور که میخواستم بخوابم، به ذهنم آمد که شعر زیاد داره تو منتقل‌آمال، شاعراش رو معمولا نگفته. من شاعراش رو که خیلی هاشم خودم میشناسم، اینا رو اسماشون رو بیارم، یه داستان کوتاه جالبی از اون شاعرها بیارم، جذبه کتاب بیشتر بشه، کتاب مشتریش زیادتر بشه، همین کتاب فروش به پول بیشتر برسه و هم که کتاب منتقل‌آمال بهتر رونق پیدا کنه، رواج پیدا کنه. دیدم خیلی فکر خوبیه، لعاب دیگستم سرم و خوابیدم. صبح زود در خانه مادم در میزنم، آمدم کیه؟ دیدم که پسر آشق عباس آمیرزعلی آقا که رفیق هم بودن با هم دیگه. گفتم خواب دیدی اول صبح آمیده خانه ما؟ گفت بله خواب دیدم. دیشب خواب دیدم پدرم آشق عباس قمیره به من فرمود فردا صبح زود برو در خانه فلانی، اون اسمش آمیرزعلی بود، برو در خانه فلانی و به او بگو فکری که دیشب کردی خوابیدی که این شعرار شعراشو بگی، بعد ازشون یه تمجیدی تعریفی داستانی نقل بکنی، منم میدونستم، ولی بعضیشون صوفی بودن، بعضی از اشعار مال مولویست مثلا، بعضی از اشعار مال این افرادیست که انحراف زیاد دارن، مال ایناست، و منم میدونستم، عمدن خودم نیاوردم، نکنه که این کار بکنی، نکنه این کار، این فکر میکنه که این کار بکنه، لافت میشه رو سرش که بخوابه، اون آقا متوجه میشه و به پسرش میگوید، پسرش هم میاد به این جناب میگوید و مسئله حل میشه. عجیبه این سعی روح در اون عالم برای این شخصیت نشون دهنده اینه که همچنون که عرض کردم از بندگان صالح پروردگار که مشخص. در هر حال اون وقت اینجور شد که آشق عباس قمی منتقل‌آمال که نوشتن یک تتمت المنتهام دارن، این داستان به تا اینجا که گفتم تو تتمت المنتهایش نوشتن که این جناب گفتش که پیغمبر اکرم فرمودن چنین و چنان، و تو این بحث که بود این گفت که اون درخت صدر هم قطع کردن. از اینجاش سینه به سینه هست این دو سکنه می بعدی، و اون اینه که یکی از شخصیت مهم از بزرگان نقل کردن که در قید حیاتان خدا بشون کنه، می گفتن که بعد همون وقت یه جمعی آمده بودن زیارت، پیرمردی و خانوادش زن و بچهش آورده بود زیارت، وقتی رسیده بود که قبر خراب کردن و وضع به هم خورده بود، این به بعضی از این مأمورین گفت که خواهش میکنم اون محل قبر رو من نشون بده که خراب کردین، من زیارت بکنم برم. و گفت تو چه فکری، ما آمدیم خراب کردیم، دو آمدی زیارت بکنیم، برو. این دیکم گریه کرد و یه از راه دور آمدم با زن و بچه آمدم. گفت حالا من بهت میگم حدود قبر رو میگم، مثلا 20 متر در 20 متر اونجا در اون حدود این قبر، مثلا بازم نقصه نمیگم، زودتر سلام بده برو زیارت کن. این گفت خودم اون نقطه اصلی پیدا میکنم. آمد جلو، هی از این خاکا برداشت بو کرد. یه نقطه رسید، داد زد، گفت زن و بچه هم بیایید که فهمیدم قبر آقا امام حسین علیه السلام اینجاست. گفتن از کجا فهمیدی؟ گفت بوی دیگری به شامبه من میدهد، یوریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کرر بشه. حالا اینجوریست که این حوادث من، پس در ظاهر یه همچه برنامه های پیش میاد، خزلان حقیقی که هرگز برای کسانی که خدا حمایت میکند براشون نیست که معلوم از نظر ظاهر هم مقطعی گرفتاری است، ولی بعد در نهایت باز پیروزشون مشخص میشه و چنین جریان هایی هم باز رخ میده که نشون دهنده لطف پروردگاره. پس فعلا امشب دیگه حاشیه زیاد رفتیم، همین یک جملش به اصطلاح صحبت شد که اللهم انک من والیت لم یضره خذلان الخاذلین. ولی این دو سه کلمه که گفتم در جواب این سوال خیلی جاها به درد میخوره. انشاءالله در ذهن شریفتون باشه که موارد مختلفی را پاسخ گوست. برای همه شهدای عزیز صلوات بر رحمت خدا.